قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اعدلوا هو اقرب للتقوى و قال فی آیت اخرى و اذا حکمت بینهم فاحکم بینهم بالعدل و قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام و العدل منها علی اربع شعب علی قائس الفهم و غور العلم و زهرة الحكم و رساخة الحلم. برای خوشنودی قلب عالم امکان امام زمان و برای تحقق اهداف والای اون حضرت صلواتی جلی عنایت کنید. امشب چهارمین شب این محفل است. موضوع بحث ما در سه شب گذشته خطبه ارزشمند امیرالمؤمنین و حکمت 31 از فرمایشات آن بزرگوار. سه قسمت از این حکمت جالب رو با عنوان این که ایمان دارای چهار پایه است، اولین پایه آن را صبر، دومین پایه آن را یقین، سومین پایه عدل و چهارمین پایه جهاد تشکیل میده و این که هر کدام از صبر و یقین دارای چهار پایه هستند صحبت کردیم. حالا در بحث امشب میخوایم سومین پایه از ایمان را با عنوان عدل بررسی کنیم که خود این عدل دوباره چهار تا پایه دارد. پایه اول را حضرت می‌فرمایند علی قائس الفهم، یعنی یک بینش بسیار ژرف و عمیق. عدالت اولین رکنش اینه که انسان بسیار عمیق با بینش باشه و مسائل رو دقیق و زیربنایی ببیند. دوم می‌فرمایند و غور العلم. معنای غور العلم یعنی دانشی که اون علم و دانش عمیق باشه و به حقیقت رسیده باشد، چون علم معمولا مراحلی داره. اگر یه علم واقعی شد به واقعیت انسان را میرساند. سوم می‌فرمایند پایه عدل زهرة الحکم، یعنی داوری نیکو کردن، قضاوت عالی انجام دادن، چرا که قضاوت یکی از معیارهاش عدالته. و چهارم می‌فرماید و رساخت الحلم، یعنی استوار بودن در شکیبایی که زود آدم از کوره در نرود. خب حالا یکی یکی بیان کنید این کلام امیرالمومنین علیه السلام را که می‌فرمایند اگر انسان بر مبنای عدالت ایمان خودش را استوار کرد، اولین امتیازی که باید درش دیده شود اینه که بینشش سطحی نیست، آدم سطحی نگر نباشه. چون بعضی ها به ظاهر مسائل قناعت میکنن. یه جمله ای رو میخوندم درباره یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام که حضرت او رو منسوب کرده بودن به قضاوت. خودش میگه که اول وقتی که میخواستم قضاوت کنم بنا بود بین دو نفر حکم کنم، یکشون غنی بود یکشون فقیر بود. اول اومدن و حکم را به نفع فقیر دادن بر علیه غنی. بعد با خودم فکر کردم که اگه اغنیا نباشن فقرا چجور میتونن زندگی کنن؟ حکم رو عوض کردم، حمایت کردم از غنی بر علیه فقیر حکم دادم. بعد گفتم خب از کجا معلوم که هم فقیر حق نداشته باشد و هم غنی؟ اومدم حکم را دوباره عوض کردم و خواستمشون، گفتم باید بنشینید با هم صحبت کنید و هر کدام رضایت دیگری رو به دست بیاره، چون فقیر بدون غنی نمیتونه زندگی کند، غنی هم بدون فقیر کاراش انجام نمیگیره، هر دو دو محتاج همین، پس قدر هم را بدونید. انسانی که مؤمن شد و حالا میخواد با عدالت ایمانش را همراه کند، هیچ وقت به مسائل سطحی و ابتدایی و معمولی نگاه نمی کنه. هر مسئلهی که پیش آمد مثل یک متخصص دقیق میاد نگاه می کنه به مسئله و بعد قضاوت می کنه. من یه وقتی حالا اینو که میگن توپچی نیست که بخوام در مقابل توپچی ترقه در میکنم یه حرفی که میزنم، واقعیت رو میخوام بگم. اصلا نمیدونستم که اگر خواستن یک فرش را قیمت روش بگذارن چه معیارهایی رو ملاک قرار میدن. تا اینکه یه جایی بودیم دیدم که یه متر گذاشت از این گوشه تا اون گوشه، از اون گوشه به این گوشه، و بعد گفت این فرش سراسر داره قیمتش پایین. گفتم من که هرچه نگاه کردم هیچی ندیدم. گفت شما همون منبرتو برو بهتری، تو منبر تو واردی، اما در این مسئله منم که باید بفهمم این فرش سراسر داره میزان نیم. انسان مؤمن تو همه کارهاش مثل همونه، تا زمانی که کاملا یه مسئله براش روشن نشود دربارش حرفی نمیزنه و این نشأت گرفته از عدالت اون فرده. آدم عاقل و عادل همه چیز رو مینویسد، میبیند، بررسی میکنه که مبادا یه وقت یه حکم خلاف خدا و دین صادر کنه. این اولین پایه عدل و عدالته. بعد می فرماید و غور العلم، وقتی آدم میره دنبال این که چیزی رو یاد بگیره، روزهای اول علم رو یاد میگیره، بعد یواش یواش میفته به تحقیق. اگه خود آدم اهل تحقیق شد، از علم لذت میبره. خب حالا امکاناتی که الان در زندگی ما برای کارهای تحقیقاتی به وجود آمده واقعا زمان قدیم نبود. خدا رحمت کند شخصیت‌های بزرگی مثل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه را که تمام عمرشون رو صرف کردند تا بهار رو جمع کنند. من طلبه الان از بهار 110 جلدی مفصل چقدر در هر روز دارم استفاده میکنم. اگه اونا زحمت نکشیده بودن با اون چراغ بی‌سوزا و با اون زحمت‌های عجیب و غریب و خون دل نخورده بودن برای اینکه یک کتاب را به دست بیارن. یه فردی است که معروف به نام میر حامد حسین، ایشون از هندوستان میره برای نجف. شنیده بود که یک کتابی یکی از علمای نجف از علمای سنی داره در فضیلت عرض کنم امیر المومنین و اهل بیت. فقط هم تو کتابخانه همین عالم سنی هست. ای فکر کرد چطور من میتونم این کتاب رو به دست بیارم و مطالبش رو بنویسم، چرا که عالم سنی که نمیاد کتابش رو به من بده و بگه بگی اینو مطالعه بکن بنویس و ازش نسخه بردار. که خیلی فکر کرد، بالاخره به این نتیجه رسید که لباس عبا و عمامه رو بذاره کنار و در قالب یه مستخدم در بیاره. آدم وقتی برای خدا و اهل و بیت میخواد کار بکنه، اگه به هر کاری چنداد ارزشش رو داره، نباید بگه که من با یه متر و نیم ریش با کلی عبا و عمامه بیام برم مستخدم بشم. دید بهترین راه اینه، اومد تو مسجدی که این عالم سنی کمرش میزد نماز میخون و چند روز پشت سر هم اومد در قالب حتی سنی ها نماز خوند. خب یا علی، من به خاطر شما تظاهر میکنم برای این که بتونم دسترسی پیدا کنم به این منبع ارزشمند. روز اول و دوم و کم کم این عالم دیدین با برگاه به هر روز میاد. یه روز اومد دم محراب نشست و آقا من از یک راه دور اومدم، اینجا هم کسی ها ندارم، یه مستخدمی کارگری خادوی چیزی نمیخوایم، موز زیاد هم ازت نمیخوام، فقط یه لقمه یه قضا بهم بده که نمیرم و یک جا خوابم به من بده که شبا استراحت بکنم، چیزی ازت نمیخوام، حاضرم کار برات بکنم. عالم سنی دید که یه نوکر مفت و مجانی دیر آورده با یه مقدار مختصر خدا و یه جا خواب راضی کار کنم، تو باشو بیا. امروز و فردا و کم کم اومد تو خانه و آشنا شد، به قول خودمون خانه‌زاد به حسابش آوردن. روزا هر کاری بهش میگفتن میرو انجام میدم. یه شب آمد گفت که آقا میشه من یکی کتاب شما رو بردارم، یک کوره سوادی دارم بخونم و مطالعه کنم. گفت سوادم داری بباره، یه ذره میفهمم. یکی کتابا رو بهش داد رو برو بشین حالا اینا رو مطالعه کن. آرام آرام اومد جلو و آها کتابخونه دون گرد و خاک گرفته، چند خاک اینجا هست، میخواید بیام کتابخونه رو جارو کنم، ترتمیز کنم، کتابا دونه پاک و خوب کنم؟ گفت بله چقدرم خوب. اومد تو کتابخونه، هی یکی یکی کتابا رو برداشت تمیز کرد گذاشت سر جاش، دید نه این کتابخونه کتابای خیلی جالبی توشه. گفت آقا من روزا رو خلاصه مشغول کارم، اگه اجازه بدید من شبا میام تو کتابخونه و این کتابا شما رو یه خود مطالعهش بکنم، ببینم خلاصه درباره حضرت نمیدونم کی مطلبی داریم یا نه، و من خیلی علاقه دارم کتاب شما رو بخونم. دید یه نفر بالاخره پیدا شده که یه کتاب رو داشت باز کنه، خودش هم که مطالعه نمی کرد، که کتاب رو چیده بودم تو اونجا داشت خاک می خورد. گفت داریم تو که دیگه آشنای پیره مردم هستی، کاری به کار ما هم نداری، برو بشین مطالعه کن. گفت اگه یه چیزایی توش به دردم خورد بنویسم یه جای، گفت بنویسم. کتابا رو پاک و پوز کرد و کتابخونه رو مرتب کرد و رسید به اون کتاب اصلیه، اینو برداشت و شروع کرد مطالعه کردن، اما مخفیانه. این دوتا کتاب هم گذاشته بود از این کتابایی که مال عمر و ابوبکر بود دم دست، که یه وقتی اومد کتابخونه اونا رو برداشت که دارم درباره عمر صحبت میکنم و مطالعه میکنم ببینم چی توی این کتابا نوشته. تمام این کتابه ها را هی نوشت تو ورق، شب تا صبح نمیخواد و حالا با چه دربدری با یه پیسوز زیر نور یه شمع آدم بتونه مطلب بنویسه. هی اینا رو نوشت و یه نفرم آشنا گذاشته بود توی شهر، باش وعده میکرد که بیادم بازار به جایی که من بیرم سبزی بخرم این ورقا رو میدم به تو، شما برو اونجا. او خرجی و زن و بچه و زندگی رو اداره میکرد، میدم تو خونه ی عالم مستخدم بود و کار میکرد. تمام کتاب رو تا آخر نوشت، مثل حالا نبود که دستگاه زیراکس و فوتوکوپی که بزن نیم ساعت بعدش میرسون و برو، که خدا میدونه چقدر زحمت کشیدیم بنده خدا تو این کتاب را تمامش را نوشت و نسخه برداری کرد. یه روز آمد گفت که خب آقا دیگه ما خلاصه خسته شدیم، یه سری هم بریم به زن و بچه اون بزنیم، بیچاره ها مدتی ما رو ندیدن و کم کم فکر میکنن که نکنه ما مردیم، بریم یه سری بهشون بزنیم بگه شد دوباره بر میگردیم. خب باشو برو، یه مزدی هم بهش داد، اینم مزده این چند سال که اینجا، دو سال خورده که اینجا بودی. اومد صندوق و برداشت گذاشت توی بارا و آورد سوار کشتی شدن. نکته اینجا آمد تا وسط دریا، یک دفعه دید دریا طوفانی شد، نوشته ای که با قلم و کاغذ و مرکبه، مثلا خودکار نبود که بمونه، که خودکارش هم اگه آب بهش رسید دیگه نمیشه خطش رو درست کن. این هم تو توی صندوق گذاشته بود، هوا خیلی بد شد و اینا ریختن همه رو توی دریا، من جمله صندوق رو زد تو سرش، التماس گریه، حریف تو آب از بس براش ناراحت کننده بود، حریف تو آب صندوق رو گرفت، دیدن حالا خودش هم خفه میشه، گرفتن با صندوق کشیدندش بالا. گفت تمام محصول زندگی من تو اینجا آوردن، دید همه لوازم خیس شده اما کاغذا آب بهش نرسیده، سالم مونده. آورد کتابی نوشت به نام ابقات الانبار، کتاب ابقات یکی از کتابهای بسیار نفیس و مهم در فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت، که حالا که به حساب اینا رو جمع و جورش کردن حدود ده دوازده جلد بزرگ شده. حالا شما تصور کنید چقدر باید یه آدم قلم زده باشه و کار کرده باشد، یعنی اگه نخواد عادلانه خدمت بکنه میشه، سرشو بلند کرد گفت خدایا شکرت که این همه زحمت من از بین نرفت. معلوم میشه که این کار رو فقط برای خدا انجام داده و برای عظمت امیر المؤمنین و اهل بیت. انسان مؤمن وظیفه دارد اگه میخواد به ایمانش عدالت اضافه بشه، هم فکر خیلی دور و بیش از حد جرس داشته باشد، هم علمش پایه قوی داشته باشه. اگر ما علممون رو برای خدا یاد گرفتیم، هر چیزی رو که آموختیم دنبالش میریم تا بفهمیم. اما اگه علم رو برای دنیا یاد گرفتیم، وقتی پول به دستمون اومد علممونم فرار کرد رفت، دیگه چیزی یادمون نمیمونه. حالا این دو تا از پایه ها اگر خدا توفیق به بهمون داد انشاءالله، دو پایه دیگر داره که بسیار مهمه، انشاءالله فردا شب بیان میکنیم. السلام علیک یا